ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خبرگزاری های روسی از تیراندازی و انفجار در یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو خبر دادند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد آتش بس فوری در غزه در شورای امنیت سازمان ملل رد شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید حمله به رفح اسرائیل را در جهان منزوی خواهد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا. در ساعت پایانی از سومین روز از فروردین ماه 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. خبرگزاری های روسیه روز جمعه از وقوع انفجار و تیراندازی در یک سالن بزرگ کنسرت در نزدیکی شهر مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش ها دست کم 5 تن اقدام به تیراندازی کردند و شهردار مسکو هم از کشته شدن تعدادی از حاضران در این سالن خبر داده است. نیروهای گارد ملی روسیه در محل حاضر شدند، اما به گزارش خبرگزاری ها هنوز برخی از حاضران در این سالن کنسرت محبوس هستند. پیشنویس قطعنامه تازه آمریکا در مورد آتش بس فوری در غزه امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل رد شد. روسیه، یکی از 5 اعضای دائم شورای امنیت، این قطعنامه را وتو کرد. 11 کشور رأی مثبت، 3 کشور رأی منفی و 1 کشور رأی ممتنع دادند. آمریکا روز گذشته پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد که بر اساس آن خواستار آتش بس فوری و آزادی گروگان‌ها شده است. در این قطعنامه به ضرورت یک آتش بس فوری و پایدار برای محافظت از غیر نظامیان و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه ضروری تأکید شده بود. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب به دست کم 9 رأی مثبت از 15 عضو آن و عدم وتوی 5 عضو دائم نیاز دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه پیش از ترک اسرائیل به خبرنگاران گفت حمله احتمالی به رفح اسرائیل را بیشتر منزوی خواهد کرد و به امنیتش در دراز مدت آسیب می‌رساند. آقای بلینکن همچنین گفت با نخست وزیر اسرائیل گفتگویی بی پرده داشته و در این دیدار خاطر نشان کرده که عملیات نظامی در رفح به کشته شدن بیشتر غیر نظامیان منجر خواهد شد. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها مخالفت خود را با حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه اعلام کرده. و چند خبر کوتاه. روسیه زیرساخت‌های اوکراین را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر لازم باشد اسرائیل بدون حمایت آمریکا وارد رفح خواهد شد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از جان باختن 320 تن در سفرهای نوروزی خبر داد. بیش از 4 دهه است که تغییر محتوای کتاب‌های درسی در همه مقاطع تحصیلی یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی است، جایی که تقریباً هر سال چاپ کتاب‌های سال تحصیلی جدید با تغییرات محتوایی همراه بوده، از حذف عکس و متن تا افزوده شدن درس و عنوان جدید. سال تحصیلی 1403 هم از این قائله مستثنا نیست. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفته با یک نقشه راه در برنامه‌های درسی فرایند تألیف کتاب‌های درسی برای امسال آغاز شده. گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس، از چرایی تأکید و دغدغه حکومت برای تغییرات کتب درسی در ایران پرسیدم.
از سال 57 این طرف به طور منظم شاهد تغییرات دائمی در کتاب‌های درسی بودیم و هر وزیری با آب و تاب فراوان تلاش کرده تغییر کتاب‌های درسی رو ربط بده به اسلامی کردن یا سازگار کردن آموزش ایران با نیازهای دانش آموزان یا هدف‌های حکومت یا هدف‌های ایدئولوژیک مذهبی، ولی فقط چند سال بعد همین حرفا دوباره بازتولید میشه. فکر می‌کنم که مسئولین یک انتظاری از نظام آموزشی دارن که بیشتر برمیگرده به اون هدف‌های ایدئولوژیکی که برای تربیت نسل جوان در برابر خودشون گذاشتن، و از اونجایی که این نظام آموزشی خروجیش جواب نمیده به انتظارات اونها و اون نسل جوانی که اونا میخوان در عمل تربیت نمیشه،
چرا به نظرتون اون چیزی که میخوان نمیشه؟ چرا به هدفی که داره نمیرسه با این همه تغییری که داده؟
برای اینکه مسئولین درکی که از نظام نظام آموزشی دارن اینه که اینا فکر میکنن که این یک کارخانه آدمسازیه، در حالی که آموزش یک روند بسیار زنده هست که در اون دانش آموز یک بازیگر فعال در روندهای یادگیری، یعنی یک لوح خام یا یک تابلو سفیدی نیست که برعکس اون چیزی که اونا فکر میکنن اینا هر چی خواستن روش بنویسن. این بچه در این زمانه زندگی میکنه، با این دنیا ارتباط داره، دنیا رو میشناسه و تجربه های متعددی در زندگی با همون حال و احوال جوانی داره و بنابراین در واقع اون چی که در مدرسه بهش یاد میدن و در موردش فکر میکنه و این اون چیزی که مسئولین خیلی دست کم میگیرن و منابع دیگه‌ای که بچه ها دارن برای شناخت و برای دیدن دنیا اونها رو هم نادیده میگیرن و فکر میکنن که اونا میتونن از طریق شستجوی مغزی و تلقین نسلی رو تربیت بکنن که کاملا سازگار باشه با ارزش‌های اونا و 45 ساله که این آزمون و خطا داره تکرار میشه، یعنی از روز اول اینا اینجوری به آموزش نگاه میکردن و هر بار هم تیرشون به سنگ خورده ولی باز هم همین گفتمان و همین شیوه متاسفانه بازتولید میشه.
اشاره کردین که آقای پیوندی در این 45 سال بارها از اون خطا کردن، کتابای درسی رو تغییر دادن. میدونم شما سالهاست دارین روی این تغییرات، هم از عناوین هستش هم از محتوا تحقیق میکنید. اون چیزی که به دست آوردین شما چه بوده؟
اساسی ترین مسئله که به نظر من در کتاب‌های درسی وجود داره اینه که پیام برنامه درسی ایران محدود میشه به یک سری از هدف‌های ایدئولوژیکی که حکومت خیلی با وسواس و با پیگیری به دنبال اونهاست. برای مثال اگر کتابای درسی هدفشون اینه که یه نوعی مرد را جنسیت برتر نشون بدن و فرودستی زن را نشون بدن و نابرابری جنسیتی رو توجیه بکنن برای نسل جوان و اینی که چرا زن باید برای مثال در بازار کار زیاد نباشه یا بیشتر در خانه باشه، به نقش‌های مادری یا همسری یه زن خیلی تکیه کنند، همه این چیزها را شما میبینید که یک خط مشخصیه که در متون، در بیوگرافیا، در تصاویر، در تمرینات، در همه بخش‌های کتاب همین خط و همین ایدئولوژی جنسیتی را کاملا میبینید. میخوام دو سه تا مثال روشن بزنم. مثلا شما در تصاویر کتاب‌های درسی تقریبا نمیبینید که مردی در حال آشپزی باشه در آشپزخونه خونه، یا وقتی در کارهای مثلا تکنیکی در خونه است فقط مردان انجام میدن. وقتی که در یه صحنه از زندگی روزمره رو در خونه نشون میده، برای مثال یه خانواده مهمون دارن و چند نفر اومدن برای غذا خوردن تو این خونه، کاملا یه نوع تفکیک جنسیتی در تصویر وجود داره، یعنی دخترها با هم حرف میزنن بازی میکنن، پسرها با هم حرف میزنن، مردها با هم دیگه و زنها با هم دیگه. در تصویر هر دو جنسیت وجود دارن، همه نسل‌ها هم وجود دارن، ولی یه نوع تفکیک جنسیتی در همون تصویر خانوادگی حتی دیده میشه. برای اینکه کتاب‌های درسی یکی از اصلی ترین هدف‌هاشون اینه که این فرهنگ تفکیک جنسیتی رو بین زن و مرد جا بندازن و به خاطر همین هم همه جا اینا در کتاب‌های درسی شما میتونید به دقت ببینید که چگونه در واقع زن و مرد رو از هم دیگه جدا میکنن.
سعید پیوندی جامعه شناس از دغدغه حکومت برای تغییر کتاب درسی در مدارس ایران گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آزمایش یک ابزار هوشمند هوش مصنوعی در انگلستان بسیار امیدوارکننده بوده و این ابزار موفق شده سرطان پستان را در مراحل ابتدایی در میان 11 سن تشخیص بده که قبلا از چشم پزشکان مخفی بوده. اردشیر طیبی گزارش میده.
سازمان خدمات ملی بهداشت انگلستان با آزمایش یک ابزار جدید هوش مصنوعی موفق شده علائم کوچکی از سرطان پستان در 11 زن را شناسایی کند که پیشتر توسط پزشکان نادیده گرفته شده بود. پزشکان از این ابزار که میا نام دارد برای تجزیه و تحلیل ماموگرافی بیش از 10,000 زن استفاده کردند. اکثر این زنان بدون سرطان و سلامت بودند، اما این دستگاه با موفقیت تمام کسانی که علائم سرطان را داشتند شناسایی کرد. از جمله 11 زن که علائم سرطانشان پیشتر از چشم پزشکان مخفی مانده بود. بی بی سی نیوز در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده آورده است که یکی از 11 زنی که علائم سرطانش توسط هوش مصنوعی میا تشخیص داده شده توموری 6 میلیمتری در پستان خود داشت و از آنجا که به سرعت تحت عمل جراحی قرار گرفت تنها با 5 روز رادیوتراپی به زندگی عادی خود برگشت. بیماران مبتلا به سرطان پستان با تومورهایی که در هنگام کشف کوچکتر از 15 میلیمتر هستند، شانس بقایی 90% دارند. چنین تحولی میتواند روی تشخیص به موقع ابتلا به سرطان پستان تأثیر مهمی بر جا بگذارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهان است و تنها در سال 2022 670 هزار نفر جان خود را به این دلیل از دست دادند. معاینات دوره‌ای یکی از مؤثرترین راه‌های تشخیص به موقع سرطان پستان است. در گزارشی که وبسایت دیتا کونومی در این رابطه منتشر کرده، بر این نکته تاکید شده است که هوش مصنوعی همچون ابزاری کمکی برای پزشکان است و فعلا نمیتواند جایگزین آنها باشد. پزشکان سرطان پستان به طور متوسط سالانه 5000 اسکن را بررسی میکنند و در هر جلسه نیز میتوانند 100 اسکن را مشاهده کنند. بنابراین عنصر خستگی در این میان نقش فراوانی بازی میکند. همکاری پزشکی بین انسان و هوش مصنوعی به طرز قابل توجهی رو به افزایش است. این فناوری را میتوان برای تشخیص علائم بیماری‌های دیگری از جمله سرطان ریه و سرطان پروستات نیز توسعه داد و از آن برای تشخیص به موقع و زود هنگام علائم استفاده کرد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دانشمندان میگویند اکنون پدیده ی آلودگی هوا به یک فاجعه جهانی تبدیل شده و حتی مردم برخی کشورهای ثروتمند نیز از آن در امان نیستند. شهاب عموپور گزارش میده.
ارزیابی‌های تازه نشان داد که در سال 2023 تنها 7 کشور در سراسر گیتی از هوایی مطابق با استاندارد ایمن جهانی برخوردار بودند. این در حالی است که مردم پایتخت و برخی از مناطق ایران نیز در طی سال‌های پیشین بارها با مشکل هوای آلوده روبرو بودند. بر پایه گزارش جهانی کیفیت هوا، از بین 134 کشوری که مورد پژوهش قرار گرفت، مقدار ریزذرات معلق در هوای 124 کشور بیشتر از سقف استاندارد بود. این ذرات میکروسکوپی با قطر کمتر از 2.5 میکرون که در هوا معلق است، میتواند در پی تنفس تا عمق ریه‌های انسان نفوذ کند و حتی در جریان خون نیز وارد شود. به گفته پژوهشگران، ریزذرات معلق در پیدایش بیماری‌های قلبی و ریوی، فشار خون بالا، آسم و ایجاد افسردگی، استراب و همچنین مرگ زودرس تأثیر دارد. ریزذرات معمولاً از طریق دود خودروها به ویژه کامیون و همچنین به واسطه سازوکارهای صنعتی تولید می شود. آتش سوزی نیز در پراکندن این ذرات مؤثر است. چنان که کشور کانادا که همواره از هوایی با کیفیت برخوردار بود، اکنون به دلیل آتش سوزی های گسترده هوایی غیر استاندارد دارد. اسامی 7 کشور که توانستند محدودیت سازمان جهانی بهداشت را رعایت کنند و مقدار ریزذرات معلق را در حد استاندارد نگه دارند چنین است: استرالیا، استونی، فنلاند، گرانادا، ایسلند، موریس و نیوزلند. در بین کشورهای مورد بررسی، هوای سرزمین‌های آسیای مرکزی و جنوبی به عنوان آلوده‌ترین مناطق معرفی شده است. آلوده‌ترین هوا در کشور بنگلادش جریان دارد که مقدار ریزذرات معلق در آن بیش از 15 برابر حد استاندارد است. پاکستان در رتبه بعدی است. مقدار ریزذرات در این همسایه جنوب شرقی ایران بیش از 14 برابر بالاتر از سقف استاندارد گزارش شده است. کشورهای هند، تاجیکستان و بورکینافاسو نیز در جایگاه بعدی آلوده ترین ها نشستند. سازمان سوئیسی کیفیت هوا که در سال 2022 هوای کشور چاد را به عنوان آلوده ترین در دنیا معرفی کرد، این کشور را به دلیل مشکلات مرتبط با داده ها در سال 2023 از جدول رتبه بندی خارج کرد. دو کشور ایران و سودان نیز مورد بررسی قرار نگرفته و از این فهرست حذف شدند. آلودگی هوا در ایران هر سال در فصل سرما افزایش می‌یابد و در برخی موارد به تعطیلی عمومی یا تعطیلی مدارس می‌انجامد. به گفته مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی، هر ساله هزاران نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان می‌سپارند.
با این گزارش از شهاب عموپور به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا برای اینکه با ما در تماس باشید 2042-02-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. منم